برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله حقوق شهروندی و مسئولیت‌های مردم در قبال یکدیگر، اهمیت زبان و نحوه سخن گفتن در برقراری رابطه و کیفیت آن در میان مردم، راه‌های جدید تشخیص سرطان روده، چهارمین علت مرگ و میر در دنیا، ماه سپتامبر ماه ایجاد 248,000 شغل جدید در آمریکا و مهمترین اخبار محیط زیستی در ایران. بله، بخش نخست برنامه امشب خیابان زندگی اختصاص داره به مطلبی که هفته گذشته در برنامه خوندیم، که در واقع درخواست یکی از بینندگان ما بود برای تهیه یک گزارش، که امشب به این درخواست درست در آغاز برنامه خیابان زندگی پاسخ دادیم. این بیننده از ما خواسته بود در مورد حقوق شهروندی بخشی داشته باشیم. حقوق شهروندی و مفهوم اون، شهروند کیست و حقوق او چیست؟ شهروندی در این دوره و زمانه هم معانی مختلفی داره و هم کارکردهای متفاوت. برای بعضی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و فیلتر شکن، روزخاری در ملأ عام، صحبت با جنس مقابل و عدم رعایت حجاب نقض حقوق شهروندیه، تا جایی که پیشنهاد میدن گشت‌های ارشاد به گشت‌های حقوق شهروندی تغییر نام بدن. آدمای دیگه هم هستن که سوال میکنن چرا باید یکی جلو تو بگیره بپرسه کجا میری، چرا میری، چی همراهت داری، صندوق ماشین تو باز کن تا لوازم شخصی تو بگردم. بلند بودن صدای اذان و مناجات‌های روزانه که از مساجد و تکیه‌ها پخش میشه خیلی‌ها رو عصبی، بیخواب و افسرده میکنه و خیلی‌ها اون رو نقض حقوق شهروندی، حریم شخصی و مزاحمت و آلودگی صوتی میدونن. و شاید هم به همین خاطره که مسکن و املاک در نزدیکی مساجد ارزان‌تره. اما آیا واقعاً حقوق شهروندی امری انتخابی و هر کسی از ظن خودش اون رو تفسیر و تعیین میکنه؟ اصلا آیا تفاوتی بین حقوق شهروندی شرق با غرب وجود داره؟ آیا رعایت حقوق شهروندی تنها برگردن حکومته؟ فردی که زل تابستون وسط یه محله صداشو میندازه تو بلنگو تا میوه و تراورش رو بفروشه، آیا حقوق شهروندی مردم رو نقض نمیکنه؟ پارک کردن جلوی در گاراژ خونه ها، ریختن آشغال تو سطح شهر، احترام نذاشتن به نظم عمومی و قوانین راهنمایی رانندگی، دعوا و مشاجره وسط میدون و خیابونای شهر، ندادن مالیات، حفظ نکردن اموال عمومی، عدم رعایت حقوق ناتوانان جسمی و روحی و حتی تنه زدن به مردم موقع راه رفتن، همه اینا نقض حقوق یک شهروند توسط یک شهروند دیگه نیست؟ در اصول قانون اساسی از اصل 56، یعنی اصل حاکمیت مردم گرفته تا اصول 20، 23، 34 و بیشماری اصول دیگه، وظیفه دولت در قبال شهروندان مشخص شده که عمل یا سرپیچی از اونها از سوی حکومت موضوع بحث دیگریه. اینجا بحث بر سر تکلیف و وظیفه مردم در قبال همدیگه است، وظایفی که باید در مدارس و از سنین پایین آموزش و فرهنگسازی بشه و در ادامه نهادهای دولتی و غیر دولتی کنترل و ترویج اونها رو بر عهده بگیرن. و اما جایزه صلح نوبل سال 2014 به دو فعال حقوق کودکان تعلق گرفت. ملاله یوسفزای نوجوان پاکستانی و کایلا ساتریارتی هندی. ملاله جوانترین برنده جایزه نوبل در تاریخ 113 ساله جوایز نوبل هست. سازمان عفو بین الملل اعطای جایزه صلح نوبل به این دو فعال کودکان و نوجوانان رو ستود.
ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که برای حق تحصیل دختران فعالیت می‌کند، و کایلا ساتیارتی، فعال هندی حقوق کودکان، به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 شدند.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته جایزه صلح نوبل سال 2014 را به کایلا ساتیارتی و ملاله یوسفزای به دلیل تلاش آنان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و مبارزه برای حق تحصیل کودکان اعطا کنه.
ملاله یوسفزای که 17 سال دارد، جوانترین فردی است که برنده جایزه صلح نوبل شده است. او که مدافع تحصیل کودکان است، در سال 2009 هدف سوءقصد طالبان قرار گرفت ولی نجات یافت.
ملال یوسفزای به رغم جوانی سالهاست که برای حق تحصیل دختران مبارزه میکنه و با فعالیت خود نشون داده که کودکان و جوانان نیز میتونن در بهتر کردن زندگیشون سهیم باشن. کاری که او در خطرناکترین شرایط انجام داده، او با تلاش قهرمانانه خود سخنگوی پیشروی حق آموزش دختران شده است.
کایلا ساتیارتی، فعال هندی که علیه استثمار کودکان مبارزه میکند، برنده دیگر جایزه صلح نوبل است. آقای ساتیارتی 60 ساله که مهندس برق بوده، در سال 1980 کار خود را رها کرد و از آن زمان تا کنون پیشقدم جنبش جهانی برای پایان دادن به بردگی و استثمار کاری کودکان بوده است.
کالش ساتیارتی که با شهامت زیاد سنت گاندی رو ادامه میده، با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز توجه رو به استثمار کودکان که هدف اون منافع مالیست متوجه ساخته. او در پیشرفت کنوانسیون های مهم بین المللی در مورد حقوق کودک سهیم بوده است.
کالش ساتیارتی تا کنون موفق شده 10,000 کودک را که به بردگی گرفته شده بودند نجات دهد و مدل موفقی را برای آموزش و توانبخشی آنان ایجاد کرده است. آقای ساتیارتی این جایزه را متعلق به تمامی کودکان و مبارزان حقوق کودکان خواند.
این افتخار برای تمام کودکانی است که در جهان از کودکی خود محروم شدند. این افتخار تنها متعلق به من نیست، متعلق به تمام کسانی است که در جهان علیه بیگاری کودکان مبارزه می‌کنند.
کمیته صلح نوبل بر اینکه یک مسلمان و یک هندو مشترکاً جایزه امسال را دریافت کرده‌اند تأکید گذاشت.
کمیته صلح نوبل به این مسئله بسیار اهمیت میده که یک مسلمان و یک هندو، یک پاکستانی و یک هندی در مبارزه مشترکی برای آموزش کودکان و مقابله با افرادگرایی هم قدمند.
سازمان عفو بین الملل از اعطای این جایزه صلح نوبل به این دو ابراز خوشنودی کرد.
عفو بین الملل از این خبر خوشنود است، زیرا این دو صدای والای حقوق کودکان، حق تحصیل کودکان در بخشی از جهان است که حقوق بشر در آن با مشکل مواجه است.
آقای قدری به یکی از مشکلات مشترک دو کشور همسایه اشاره کرد. My feeling personally is the
Nobel Committee is sending a message. به نظر من کمیته نوبل این پیام را فرستاده که هند و پاکستان سرنوشت مشترکی دارند. هر دو با یک چالش روبرو هستند. هر دو فعالانی دارند که برای آینده بهتر کودکان این دو کشور مبارزه می کنند.
جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل بین این دو برنده به تساوی قسمت می شود.
و اما موضوع در ارتباط با ایران. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران میگه 2/3 زنهای ایرانی بی سواد هستند. اگرچه این آمار با میانگین جهانی بی سوادی زنها در سراسر جهان یکسان هست، اما در عین حال باید بگم که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی به داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره. در سالهای اخیر شاید شما بهتر بدونید که تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران از دانشجویان پسر فزونی گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش کوروش صحتی ببینید.
2/3 بی سوادان ایران زن هستند. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران با اعلام این آمار گفته که آموزش جزء حقوق بشر است. هر فردی که شرایط آموزش شهروندان را فراهم نکند، در حقیقت حقوق بشر را نقض کرده. به گفته آقای علی باقرزاده، این سازمان در پی آن است که آموزش‌های سواد آموزی را محل محور کند تا میزان بی سوادی در ایران کاهش یابد. تعداد بی سوادان در ایران از سوی مسئولان آموزشی 10 میلیون نفر اعلام شده. اما چرا زنان درصد عمده بی سوادان ایران را تشکیل می دهند؟
زنانه شدن آموزش ایران یک پدیده است که مربوط به دهه‌های اخیره. بنابراین جمعیتی که بالای 50 سال داره، بخش زنانش خب درشون نسبت بی سوادی بسیار بالاتره و به خاطر همین هم هست که این ذخیره تاریخی لشکر بی سوادی ما بیشتر زنانه مونده، به خاطر همین پدیده تاریخی که در واقع آموزش پسران در ایران بسیار سریعتر از دختران رشد کرده بود تاریخاً، و برابر این دخترها که تونستن الان اون عقب ماندگی‌های تاریخیشون رو جبران کنن، کماکان ما زنانی داریم با سنین بالا که بی سوادن. اما یه پدیده دیگه‌ای که در سال‌های اخیر همزمان پیدا شده و پدیده مهمی است اینه که به هر حال تعداد دخترانی که همزمان هیچگاه به مدرسه راه پیدا نمی‌کنن یا به طور زودرس ناچارن آموزش را ترک بکنن و یا ترک تحصیل زودرس داشته باشن، اینها هم تعدادشون رو به افزایش گذاشته.
بنابر آمارها حدود 60% دانشجویان در ایران زن هستند. توجه عمده دختران جوان به تحصیلات دانشگاهی اما باعث نشده که میزان بیسوادی در میان زنان ایرانی نسبت به مردان کاهش یابد، موضوعی که باعث شده شکاف عمیقی میان دو گروه از زنان در جامعه ایران به وجود بیاید. زنانی که حتی خواندن و نوشتن را نمی دانند و زنانی با تحصیلات عالیه دانشگاهی که بخش عمده ای از آنها سر از معتبرترین دانشگاه های جهان هم در می آورند.
ایران امروز یکی از بالاترین نسبت های راهیابی به دانشگاه را داره در دنیا نسبت به جمعیتش، ولی همزمان یکی از بالاترین نسبت های بیسوادی را هم در بین کشورهای در سطح خودش داره همزمان. یعنی اینا تناقضات متاسفانه جامعه ایران و وضعیت آموزشی ایران هست.
بنابر اعلام سازمان یونسکو نزدیک به 800 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند. دو سوم این افراد زنان هستند. یکی از دشواری‌های اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله بیسوادی است. در کشورهای توسعه یافته میزان بیسوادی در میان افراد بالاتر از 13 سال بین 3-4% است، در حالی که این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه از مرز 50% هم بالاتر می رود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این روزها آفریقاییان بیشتر و بیشتری از طریق پیامک، رسانه‌های اجتماعی و ایمیل با همدیگه در ارتباط هستند. با توجه به این مهم، در سنگال کارشناسان سوادآموزی از فناوری‌های جدیدی برای ایجاد انگیزه در راه آموزش زنان استفاده می‌کنند. یونسکو در سال 2012 اجرای این برنامه را در سنگال آغاز کرده است. اکنون هم در 6 کشور دیگر آفریقایی گسترش پیدا کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش ببینیم با هم.
ماریا مادافه نوشتن و کار با اعداد را یاد می‌گیرد. او این برنامه مطالعه در خانه را یک سال پیش در 39 سالگی آغاز کرد. یونسکو با همکاری با وزارت آموزش و پرورش سنگال برنامه سواد آموزی را آغاز کرده. این برنامه که برخی روزها به کار با اعداد و برخی روزها به آموزش لغات می‌پردازد، به صورت روزانه از تلویزیون دولتی پخش می‌شود. زنانی که از این برنامه استفاده می‌کنند می‌گویند مستقل‌تر شده‌اند.
این روزا من تلفن همراهم رو با خودم دارم و میتونم پیامک ارسال کنم و پیام هام رو بخونم. دیگه لازم نیست تلفنم رو بدم کس دیگری برام پیام هامو بخونه.
ماریاما میگوید نحوه تدریس مناسب است. او همراه با کار تمام وقت و نگهداری از 3 فرزند خود در هفته 3 بار در کلاس ها شرکت میکند. بودجه سنگال برای سواد آموزی محدود است. برنامه آموزش و فراگیری در خانه ارزان تر و آسان تر است. بعضی از زنان ترجیح میدهند در کلاس درس حاضر شوند. زنان در اینجا به زبان‌های ولوف و فرانسه آموزش می‌بینند. حداقل 2/3 از بزرگسالان بی سواد در سنگال زنان هستند، اما آتوسا کیتا که 39 ساله است می‌گوید که هرگز خیلی دیر نیست.
بچه‌های من به من می‌خندند. فکر می‌کنن اینکه من در این سن شروع به یادگیری کردم خنده داره. وقتی که اشتباه می‌کنم، اونها منو تصحیح می‌کنن، اما من به خودم افتخار می‌کنم و اصلاً پشیمون نیستم.
ممدو دیالو معلم میگوید زنان این صفحه نمایشی را دوست دارند.
اولین بار که اونو دیدن جذب شدن و برای امتحان کردنش استراب داشتن. من گفتم صبر کنید. قبل از اینکه ریاضی رو شروع کنیم باید رو تخت سیاه کار کنیم. یادگیری چگونگی استفاده از فناوری‌های جدید برای اونا شادی بخش بود.
این کلاس‌ها رایگان هستند و زنان می‌توانند تا زمانی که می‌خواهند از آنها استفاده کنند. یونسکو اکنون در حال گسترش این برنامه سوادآموزی در کنیا، نیجریه و گامبیا است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
بله، این بخش رو می‌خوام با یک سوال آغاز کنم از شما. آیا تا به حال به نوع رابطه‌ای که با اطرافیانتون دارید دقت کردید؟ آیا میدونید نوع بیان و کلماتی که در گفتگوهاتون به کار میبرید چه نقشی در این روابط دارن و چه تصویری از شما در ذهن مخاطبتون میسازن؟ اهمیت زبان و نحوه سخن گفتن در نوع رابطه با دیگر افراد موضوع امشب گزارش همکارم حجت توکلی است که با هم میبینیم و بعد از اون نظر کارشناسی دکتر فوجان زینی رو در این مورد میشنویم.
دیدن، گفتن، شنیدن و لمس کردن 4 شیوه مهم در برقراری ارتباط بین افراد هستند. اما در این میون سخن گفتن و نحوه بیان موضوعات به دلیل انتقال مستقیم مفهوم یا احساسی خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ما داریم می‌نشستیم توی فضا خودمون درستش می‌کنیم. خب یه فضا تیره. دو تا دوربین یا سه تا دوربین رو دور هم یه کاری اجاره می‌کنیم می میاری مشکل رو از بچه‌ها جمع می‌کنیم
بر اساس گزارشی از سایت خبری هافینگتون پست، نظرسنجی از 100 متخصص رواندرمانگر نشون داده که مشکل برقراری ارتباط رایج‌ترین دلیل جدایی زوج هاست که بخش اعظم این مشکل هم به ناتوانی افراد در بکارگیری کلمات مناسب در گفتگوها و انتقال منظور اصلیشون در مکالمات برمیگرده.
تو که می‌خواستی من یه صد اونجا بکاری، لااقل می‌خواستی که با یه چیزی خودم تو خونه برسونم که هر 20 ضربی پای نخواد منو سوار کنه.
افسر داشت جریمه می‌کرد، می‌فهمی؟
برو بابا، افسر یه صد دلار می‌کرد جریمه کنه.
همینه که از چی کارش کنم؟
چیکار کنی؟ چه تو با رفیقات جادری تا نصف شب بری به مکرسی چیکار کنم؟ چیکار کنم؟
هم درد همون یه شبی رو داری که بعد از عمری من رفتم بیرون. میرم تا من غلط درست کنم.
اینکه هر یک از ما در مکالمات و محاوره روزانه با دیگر افراد در چه شرایط و موقعیتی قرار داریم، اینکه از چه کلمات و عباراتی در گفتگوها استفاده می‌کنیم و حتی اینکه شنونده و مخاطب ما درگیر چه حس و حالی هست، همگی از عوامل تعیین کننده‌ای هستند که نوع و کیفیت یک رابطه رو تعریف می‌کنند. اکثر این عوامل غالباً پیش از برقراری یک رابطه قابل پیش‌بینی هستند، اما در بعضی موارد افراد با قرار گرفتن در شرایطی غیر مترقبه ناخودآگاه از کلمات و عباراتی استفاده می کنن که تأثیر خوبی در فرد مخاطب نمی گذاره و بعد از به زبون آوردن باعث پشیمونی می شن. فارغ از شرایط غیر قابل پیشبینی که تقریبا اکثر افراد هم به نوعی اون رو تجربه کردن، شاید بازگشت به ضرب المثل قدیمی یعنی مزه مزه کردن کلام پیش از به زبون آوردن اون، ارتباط بین افراد رو تا حدی ساده و سالم تر کنه. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
بله، زبان و نحوه بیان جملات چه تأثیری در رابطه بین افراد داره؟ پاسخ دکتر فوجان زینی رو بشنوید، روان درمانگر.
حقیقت چند شیوه برای ارتباط برقرار کردن وجود داره. یکیش خب گفتمان و سخن گفتن، علم و اشاره و حالتی که با چشمانمون و یا با صورت و بدنمون در حقیقت این ارتباط رو برقرار میکنیم و کلاممون رو یک مدل دیگه ای داریم عرضه میکنیم و بعد با کارهایی که ممکنه انجام بدیم، مثل مثلا در برای یه نفر باز میکنیم به عنوان احترام، صندلی رو براشون میکشیم. انواع اقسام مدل ها هست که ارتباطات و احساس و افکاری که در وجود ما هست، نیتی که در وجود ما هست رو ما عرضه میکنیم به یک نفر. در نتیجه وقتی که ارتباطات رو در خود رابطه نگاه میکنیم، باید یک چیزی رو در نظر بگیریم. کسی که جلوی ما هست در ذهن ما نیست، در مغز ما نیست و کسی که مسئوله که اون کلام و یا نیتی رو که ما داریم رو از دهان ما در بیاره، از بدن ما در بیاره و به اون شخص بده، ما هستیم. در نتیجه مهمه که یک، من بدونم که چی میخوام بگم، در حقیقت نیت من از این گفتار من چی هست، دلم میخواد اون شخصی که جلوی من هست چی بشنوه، آخرش که این حرفم تموم شد اون چی از من برداشت بکنه. در نتیجه آگاهی واقعی به فکر خودم، نیت خودم، احساسی که دارم راجع به مسئله ارائه بدم، طوری که مسئول باشم که اون شخص همون نیدی که من خواستم رو برداشت بکنه. و بعد از اینکه این کار کردم، بعضی موقع کمک میکنه که از اون شخص بپرسم که شنیده و چی برداشت کرده، چون اغلب اشخاص اون چیزی که دوست دارن رو ممکنه برداشت بکنن. در نتیجه باز من مسئول این میشم که مشخص بکنم که آیا اون شخص واقعا اون چیزی رو که من دلم خواسته بهش بگم رو تونسته که برداشت بکنه یا نه.
بله، بخش دوم و البته آخرین صحبت‌های دکتر زینی در ارتباط با عوامل و شرایط غیر قابل پیشبینی هست که اینها چه تأثیری در نوع بیان ما دارن و از چه طریقی میشه در این شرایط بر نحوه سخن گفتنمون احاطه داشته باشیم. بشنوید صحبت‌های دکتر زینی رو.
یک زمانی هستش که ما احساس امنیت و راحتی میکنیم و در اون زمان پیشبینی شده برای ما که چه صحبتهایی ممکنه بشه و در چه شرایطی وجود داریم. در اون زمان بیشتر این قسمت فرانتال کورتکس داره کار میکنه و از اون جایگاه مسائل رو آنالیز میکنیم و با خیلی راحت حرف میزنیم. ولی یکی از مسائل جالب اینه که وقتی تو حالت احساسی میافتیم، یعنی تو حالت احساسی وقتی که ممکنه احساس خطر بکنیم، شوک بشیم، یک مسئله ای بشه که غیر مترقبه بوده، اغلب ماها و میتونم بگم 99% مدلی که مغز ما کار میکنه، به جایی که از اولش از فرانتال کورتکس و این قسمت استفاده بکنه، از مغز میانه که قسمت احساسات ما هست و قسمتیه که میخواد بقای ما رو حتما مشخص بکنه و مطمئن باشه که ما باقی میمونیم. در این شرایط خیلی خیلی مهمه که سنجشمون وسط بیاد و ببینیم آیا خطری هست یا نیست، و از اونجا تازه برگردیم و از قسمت فرانتال کورتکس ما استفاده بکنیم و از اونجاست که تصمیماتمون رو میگیریم و چه کار میخوایم بکنیم. یه قسمت دیگه ای که به نظر من خیلی خیلی کمک میکنه اینه که وقتی که همه ماها یک سری، شاید میتونم بگم value system، ارزش هایی هستش که کلن در زندگی روی اون اصول برای خودمون داریم زندگی میکنیم، اون اصول رو حتی اگر شوک بشیم و مسائل غیر مترقبه برامون به وجود بیاد، همیشه میتونیم برگردیم به اون اصول. در این شرایط حتی در مسائلی که غیر مترقبه است، مثل یک تنابی هست که همیشه میریم و به اون از اون استفاده میکنیم تا خودمون از این فضای احساسی در بیاریم، و این نوع اصولگرایی برای خودمون که به وجود آوردیم کمکمون میکنه که در این شرایط هم حداقل رفتاری انجام ندیم که بعدش ضد اصول خودمون باشه و بعد احساس گناه بکنیم در مقابلمون.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت رسید است به بخش سلامت و پزشکی. مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی سرطان و انستیتوی تحقیقات سرطان در آمریکا خاطرنشان کرده که سرطان روده در رده سومین سرطان‌های شایع جهان قرار دارد و چهارمین علت مرگ است در دنیا. این در حالی هست که امید به زندگی و احتمال زنده ماندن این بیماران رابطه مستقیمی داره با تشخیص زودرس سرطان، مثل خیلی از سرطان‌های دیگر. و اخیراً هم یک تست جدید آزمایشگاهی به بازار آمده که قرار جای کولونوسکوپی‌های خیلی پیچیده تشخیصی رو بگیره. گزارش دکتر شیده رضایی رو ببینید در همین رابطه.
پزشکان معتقدند کولونوسکوپی با مشاهده مستقیم فضای داخلی روده قابل اعتمادترین شیوه ممکن برای تشخیص زودرس سرطان روده است. برای این کار یه فیبروسکوپ لازمه و یه دنیا مهارت تیم پزشکی که بتونن با کمترین درد و آسیب ممکن روده بیمار رو از جهت وجود تومور یا هر گونه بدخیمی بررسی کنن. اما دکتر آیک آکونیلی از دانشگاه میامی فلوریدا میگه اغلب بیماران از انجام این کار اکراه دارن و ترجیح میدن به جای کولونوسکوپی آزمایش بی درد سرتری مثل بررسی خون مخفی در مدفوع انجام بدن، ترجیحی که ممکنه به قیمت جونشون تموم بشه. دکتر آکونیلی میگه برای این افراد هم دریچه امید تازه‌ای پیدا شده، تست کولوگارد.
این تست ممکنه آدمای بیشتری رو نجات بده، چون اونایی که از کولونوسکوپی میترسن با این آزمایش به تشخیص میرسن.
پزشکان مایو کلینیک هم معتقدن آزمایش جدید یا کولوگارد برای غربالگری یا تشخیص زودرس سرطان روده بسیار مفید و کارآمده. مریض میتونه نمونه مدفوع رو تو خونه جمع‌آوری کنه و به آزمایشگاه بفرسته. در آزمایشگاه روی نمونه مدفوع بررسی‌های ژنتیکی انجام و مارکرهای تومور اندازه‌گیری میشن. دکتر دیوید آلکویست، تومورشناس در مایو کلینیک، معتقده این شیوه غربالگری مریضای بیشتری رو نجات میده. درست مثل پاپسمیر که برای سرطان دهانه رحم خانوما انجام میشه و در کاهش میزان سرطان سرویکس یا دهانه رحم خیلی موفق بوده.
هیچ دلیلی برای رد یا حتی تردید در استفاده از کولوگارد وجود ندارد و ما به دنبال آن هستیم که سرطان روده را از این طریق ریشه‌کن کنیم.
پزشکان معتقدند با روشن شدن نقش ژن‌ها در پیدایش سرطان‌ها، کولوگارد میتونه در شناسایی سایر سرطان‌های دستگاه گوارش نیز کمک کننده باشه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، داریم در مورد سرطان روده صحبت میکنیم. گزارش تست جدید غربالگری رو ملاحظه کردید. در ادامه این قسمت پای صحبت‌های دکتر سیامک طبیب می نشینیم درباره علائم و عوامل خطر سرطان روده. دکتر طبیب متخصص بیماری‌های گوارشی هستند و در لس آنجلس مشغول به کارن.
سرطان روده یک سری علامت داره. البته همه کسایی که سرطان روده میگیرن در اوایل این سرطان ممکنه هیچ علائمی نداشته باشن، ولی علامت هایی که باید دقیق جستجو کرد، خونریزی در مدفوع، عوض شدن در بیرون روی، ممکنه یبوست یکی پیدا کنه یا حتی برعکس بیشتر بیرون بره، کاهش وزن، کمخونی، دلدرد، اینا بیشتر علائمی که ما بهش دقت میکنیم. البته تمام کسایی که دلدرد ممکنه بگیرن یا مدفوعشون یه مقدار تغییر کنه یا حتی خون در مدفوعشون داشته باشن، دلیلی نیست که سرطان روده داشته باشن. همه در معرض خطر سرطان روده هستن متاسفانه، چه مرد چه زن، همه یه ریسک دارن. کسایی که ریسکشون یه ذره بالاتر از کسای دیگه است، اشخاصایی که ممکنه که در خانوادهشون سرطان روده بوده، بهش میگیم family history، اینایی که این ریسک فاکتور رو دارن سرطانشون رو ممکنه ریسک سرطانشون بالاتر باشه. اشخاصی که از قبل میدونیم پولیپ در رودهشون بوده، کولونوسکوپی داشتن، این پولیپا رو درآوردن، این اشخاص ممکنه ریسکشون یه مقدار بالاتر باشه. اشخاصی که ناراحتی‌های کولیت روده دارن، رودهشون متورمه، کولایتس یا کولیت دارن، اینا بعد از سالها میتونن ریسک سرطان رودهشون بیشتر باشه. کسایی که سرطانهای دیگه دارن، مخصوصا آقایونی که سرطان پروستات میگیرن، خانمایی که سرطان سینه یا رحم یا تخمدان میگیرن، اینا یه مقدار ریسکشون بالاتره. ریسرچی که شده نشون داده که، مخصوصا آخرین ریسرچی که هفته پیش در اومد نشون داده که اشخاصی که دایتشون فایبر بالا داره یه مقدار ریسکشون ممکنه کمتر باشه. ولی میدونیم اشخاصی که ورزش میکنن، اشخاصی که باز با تا اونجایی که میتونن دایتشون خوبه، یه مقدار میتونن ریسکشون رو بیارن پایین. و مهمتر از هر چیز اینه که باید جلوگیری کرد از این سرطان. راه‌های مختلف از جلوگیری، هنوز که هنوز بهترین راه آزمایش کولونوسکوپیه که در این آزمایش هم میشه نگاه کرد اگه پولیپای کوچیکی که قسمتایی هست که رشد کوچیکی در روده ممکنه داشته باشه، این پولیپا اگه باشه در موقع کولونوسکوپی میشه درآورد و با درآوردن این پولیپا میشه راحت جلوگیری کرد از سرطان روده. فقط آزمایشی که لازمه باید انجام داد که این کارو بشه کرد. و حتی اگه یه آزمایش کولونوسکوپی انجام بشه و ما یه سرطان کوچیکی در یه شخصی ببینیم، بیش از 90% ممکنه با یه جراحی کوچیک اون سرطان علاج پیدا کنه. فقط در
خب بیایم یه خود حال و هوای برنامه رو عوض بکنیم و بریم یه سری بزنیم به موزه، یک موزه به نام موزه رایکس که در آمستردام هست که پس از نزدیک به یک دهه بازگشایی شده. موزه ملی رایکس محل نگهداری آثار برجسته نظیر تابلوی تماشای شب رامبراند و آثار دیگر هنرمندان برجسته جهان هست.
این ظرف‌های پتری رنگارنگ برخی از رایج‌ترین باکتری‌ها و ارگانیسم‌های میکروسکوپی که در زندگی روزانه امان هستند را نشان می‌دهند. دیدن آنها بدون استفاده از میکروسکوپ‌های خیلی قوی امکان پذیر نیست، ولی همینطور که این ویدیو نشان می‌دهد، همه آنها اطرافمان هستند. شاید ترجیح بدهید که ندانید، ولی این ویدیو نشان می‌دهد که چقدر باکتری روی تلفن موبایل زندگی می‌کند. قسمت هایی که آبی کمرنگ هستند همه باکتری هستند. اینجا مایکروپیاست، بخش جدیدی در باغ وحش آمستردام، یکی از قدیمی ترین انستیتوهایی که به دنیای طبیعی اختصاص داده شده، با قدمتی 176 ساله. ارتباط بشر و میکروب نقطه اصلی این نمایشگاه هاست. یکی از جالبترین نمایشگاه ها یک دستگاه اسکن موجودات میکروسکوپی است که به دیدار کنندگان نشان می دهد چقدر موجودات میکروسکوپی در بدنشان وجود دارد، بدون اینکه روحشان از این موجودات خبردار باشد. بازدید کنندگان می توانند بخشی از بدنشان را برگزینند و با استفاده از این دستگاه از تعداد متوسط باکتری یا موجودات میکروسکوپی آن آگاهی یابند. هیک بالیان متصدی موزه مایکروپیا توضیح می‌دهد که ممکن است بیشتر این موجودات میکروسکوپی را نبینیم، ولی دور و برمان پر است، حتی درون بدنمان.
دو سوم دنیای طبیعی روی کره زمین غیر قابل دیدنه.